زاد را برای خود برگزید و به همین نام شهره آفاق شد. بسیاری از مورخان نامی آن دوران همچون میرزا محمد حیدر دقلات صاحب کتاب تاریخ رشیدی و قاضی احمد منشی قومی صاحب کتاب خلاصه‌ات کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد. گفته شده است که روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. در کتاب‌های تاریخی از روح الله میرک و پیر سید احمد تبریزی به عنوان استادان کمال الدین بهزاد یاد شده است. عزیزان همراه، بهزاد بسیار جوان بود که در هنر نگارگری تحت تعلیم استادانش در اندک زمانی شهره شد و در سایه توجهات اولین حامی خود امیر علی شیر نوایی از فرصتهای هنری بزرگی برخوردار شد و به تشویق و حمایت او پرورش فکری و هنری یافت. بهزاد بسیار جوان بود که به دستور سلطان حسین بایقرا به دربار پیوست و هنر او زیر نظر این پادشاه هنر دوست و وزیر خردمندش امیرعلی شیر نوایی تکامل و تعالی یافت. در این ایام بود که بهزاد به استادی نگارستان هرات برگزیده شد و هنر مینیاتور را به شاگردان نگارستان تعلیم داد. مهمترین آثار استاد کمال الدین بهزاد در همین دوران خلق شده است. امیرعلی شیر نوایی هر گونه وسایل نقاشی و انواع رنگ‌های مورد نیاز نگارستان را تهیه می‌کرد. استاد بهزاد علاوه بر آثارش دیوارها و سقف یکی از تالارهای نگارستان هرات را به همراهی عده‌ای از شاگردانش پوشیده از نگارهای مینیاتوری کرده بود. به آن تالار از آن پس نگارخانه می‌گفتند. دربار سلطان حسین بایقرا در هرات محل گرد آمدن سرآمدان ادب و هنر و علم بود، درباری که امیرعلی شیر نوایی وزیر خردمند تیموری و جامی شاعر و خواندمیر مورخ در رأس آنها بودند. دوستان گرامی، زندگی کمال الدین بهزاد در دو مقطع زمانی و در دو شیوه متفاوت حکومتی گذشته است. نیمه اول زندگی اون، یعنی نیمه دوم قرن نهم هجری قمری، در حکومت سلطان حسین بایقرا و شیوه حکومتداری تیموریان هرات گذشته است. نیمه دوم زندگی او، یعنی نیمه اول قرن دهم هجری قمری، با نخستین پادشاهان صفوی همزمان بوده است. در واقع کمال الدین بهزاد دو قرن را با دو حکومت متفاوت تجربه کرده است. او همچنین در بین این دو سلسله حکومتی دیداری نیز با سرکرده ازبکان داشته که البته تأثیر چندانی بر روند زندگی او نداشته است. به باور محقق معاصر یعقوب آژند، نزدیک به 50 سال از عمر بهزاد در هرات در دوره سلطان حسین بایقرا گذشت و در دربار او به کمالات هنری دست یافت. در این زمان هرات از حیث آبادی و جلال ظاهری نیز شهری مهم و کم نظیر به شمار می رفته است. عمارت‌ها و باغ‌های باشکوه، میدان‌ها و بازارهای بارونق از جمله آثار این زمان است. علاوه بر این، مدارس هرات نیز در عهد تیموریان رونق بسیار داشته و کتابخانه‌های متعدد آن مدارس محل کار علما، شاعران، خطاطان و هنرمندان نام‌آور آن دوران بوده است. Thank you. دوستان گرامی، در میان کتابخانه های متعدد این شهر، کتابخانه سلطان حسین بایقرا و کتابخانه امیرعلی شیر نوایی وزیر هنر پرور سلطان حسین، مجموعی از نفایس صنعتی و ادبی بود. خطاطان، نقاشان، تذهیبکاران و جلدسازان در تهیه نسخه های بدیع و ظریف و در آراستن آنها همکاری و در عین حال رقابت می کردند. کمال‌الدین در آستان امیرعلی شیر و همچنین سلطان حسین از جایگاه ارزشمندی برخوردار بود. سلطان حسین بایقرا به او لقب مانی ثانی داده بود و همین موجب شد که بهزاد در اندک زمانی چنان ترقی کند که همگان استادی او را تصدیق می کردند. سلطان حسین بایقرا از سال 898 هجری قمری بهزاد را به ریاست کتابخانه همایونی منصوب کرد و با این انتصاب ریاست کل هنرمندان دربار هنرپرور سلطان بایقرا به او سپرده شد و او در آنجا به نگارگری و تزیین کتاب مشغول شد و در زمینه تزیین کتاب به مرتبه بلندی رسید. به نظر می رسد که بهزاد تا سال درگذشته سلطان حسین بایقرا ریاست کتابخانه را به عهده داشته است. در این مدت 20 ساله علاوه بر اجرای بسیاری از پروژه‌های هنری دربار، بهزاد شاگردان نامداری چون قاسم علی چهره‌گشا، مولانا یوسف، آقا میرک اصفهانی و شیخ زاده خراسانی را تربیت کرد و با نوآوری‌های بسیاری که در نگارگری ایرانی ایجاد کرد، توانست مکتب هرات را پایه‌گذاری کند. شنوندگان گرامی، در سال 912 هجری قمری محمد خان شیبانی به هرات حمله کرد و سلسله تیموریان را برانداخت. در این دوران نیز بهزاد همچنان در هرات ماند. در سال 916 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی هرات را تصرف کرد. شاه اسماعیل که علاقه بسیاری به هنرهای مختلف از جمله نقاشی داشت، آوازه کمال‌الدین بهزاد را شنیده بود و می‌خواست که او را به خدمت خود درآورد. وی پس از تصرف هرات، بهزاد و بسیاری دیگر از هنرمندان این خطه را با خود به تبریز برد. بهزاد بیش از 26 سال از عمر خود را در دربار صفویان گذراند. به باور آژند در کتاب مکتب هرات، این مقطع زمانی دوران پختگی و سالخوردگی هنری کمال‌الدین بهزاد بوده است، اما هنوز آن مایه توان داشته است که در برنامه‌های هنری اوایل دوره صفوی مشارکت کند و تأثیر خود را در شکل‌گیری مکتب نگارگری تبریز اعمال نماید. بهزاد در سال 928 هجری قمری از سوی شاه اسماعیل صفوی نیز به ریاست کتابخانه همایونی منصوب شد. امور همه اهل کتابخانه، کاتبان، نقاشان، مذهبان، جدولکشان و زرکوبان بدو سپرده شد. بهزاد در دوران سلطان طهماسب به صفوی نیز این سمت را داشته است. همراهان گرامی، در این دوره بهزاد به ایام پیری رسیده بود. به همین دلیل کارها را به تدریج به شاگردانی که دور و برش جمع شده بودند می سپرد و خودش بیشتر به اصلاح و دستکاری آنها اکتفا می کرد. این کار البته قبل از اون نیز در کارگاه‌های قدیم شرقی و در بین استادان قدیم رایج بوده و سنت شناخته می‌شده است. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی معتقدند که او تا پایان عمر در دربار صفوی و در تبریز ماند و در همانجا درگذشت. این عده بر این باورند که مزار کمال‌الدین بهزاد در منطقه کوی سرخاب تبریز در جنب مقبره شیخ کمال خجندی است. عده نیز بر این باورند که بهزاد در دوره شاه طهماسب به صفوی چون نمی توانسته با دسیسه بازی ها و حسادت های درباریان کنار بیاید، به هرات برگشته و در این شهر درگذشته است. سنگ قبری در هرات در کنار کوه مختار و در جوار مرقد سید عبدالله مختار موجود است که با توجه به نوشته‌های روی سنگ احتمال بسیار دارد که مزار کمال‌الدین بهزاد در این مکان باشد. روی قبر با یک نوع سنگ مرمر تیره رنگ پوشیده شده و نوشته‌های شبیه به سبک معروف هفت قلم کندکاری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
رامی آنچی که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نه آوری را میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. دوستان گرامی، اخیراً نهاد زنان سازمان ملل متحد مریم میرزاخانی را به عنوان یکی از 7 زن دانشمند تأثیرگذار در جهان معرفی کرده است. قرن هاست که زنان به حوزه علم کمک‌های فراوانی کردند. آنها داروهای نجات بخش کشف کردند، دستگاه‌هایی ساختند که جهان را دگرگون کرده و تحقیقاتی عظیم انجام داده‌اند، اما در بسیاری از موارد پیشرفت‌های قابل توجه آنان نادیده گرفته شده است و حتی حوزه STEM علوم، فناوری، مهندس و ریاضیات از دیرباز با مشکل تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم می‌کند. دسترسی نامتوازن به تحصیلات، فناوری ها و موقعیت های رهبری سبب شده بسیاری از زنان مستعد از پیشرفت در حوزه علم باز بمانند. با وجود این موانع، بسیاری از زنان و دختران مستعد مرزهای دانش علمی را جابجا کردند و به دنبال راه حل هایی برای چالش های جهانی روزمره بوده اند. تلاش های آنان سبب شد نگرش انسان ها به جهان تغییر کند. در همین راستا نهاد زنان سازمان ملل متحد 7 دانشمند زن را انتخاب کرده که در دنیای امروز تأثیر گذار بودند. یکی از این زنان مریم میرزاخانی است. این محقق ایرانی که در سال 2017 به دلیل سرطان درگذشت تنها زنی است که برنده جایزه نوبل ریاضیات شده است. هرچند میرزاخانی درگذشته، اما کمک های شایان او به حوزه ریاضیات ماندگار است و فعالیت های او راه را برای بسیاری از زنان ریاضیدان در آینده هموار کرده است. تویویو شیمیدان که درباره درمان مالاریا تحقیق کرده است، کیارا نیرگین برنده جایزه گوگل ساینس در سال 2016 برای ساخت یک پلیمر جاذب، کاترین جانسون ریاضیدان که محاسبات او در اکتشافات فضایی آمریکا اهمیت زیادی داشت، ماری کوری کاشف اورانیوم، مارسیا باربوسا فیزیکدان برزیلی که درباره ساختار پیچیده مولکول آب تحقیقاتی انجام داده، و سگند کلمو یک پاتولوژیست گیاهی مولکولی است که تحقیقات او به کشاورزان کوچک کمک می‌کند تا محصولات بیشتری پرورش دهند. اینها سایر دانشمندان تأثیرگذار فهرست نهاد زنان سازمان ملل هستند. دستاوردی دیگر برای اندیشمندان ایرانی، به تازگی دکتر محسن بهمنی کشگولی از مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران یک تست جدید را برای اولین بار در ژورنال انجمن جراحان پلاستیک چشم آمریکا معرفی کرده است که این تست برای تشخیص افتادگی غده اشکی در افراد با پف پلک که برای بلفاروبلاستی مراجعه می کنند کاربرد دارد. در درصدی از افرادی که برای جراحی زیبایی پف پلک بالا یا بلفاروپلاستی مراجعه می کنند، افتادگی همزمان غده اشکی نیز وجود دارد که باید ترمیم شود. تشخیص این افتادگی غده اشکی به علت وجود پف پلک بالا بسیار مشکل است و گاهی قابل تشخیص نبوده و سبب مشکلاتی مثل باقی ماندن برآمدگی بخش خارجی پلک بالا و یا فیستول غده اشکی می شود. تست معرفی شده به دنیا توسط دکتر کشگولی و تیم تحقیقاتی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دقت 100% می تواند این افتادگی را در معاینات قبل از جراحی بلفاروپلاستی تشخیص دهد. این محقق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است و تاکنون 14 تکنیک، درمان و تست جدید در زمینه جراحی های پلک، ابرو، حدقه و مجرای اشکی به دنیا معرفی کرده است که این روش های منحصر به فرد در مجامع بین المللی ارائه و به صورت مقاله در ژورنال های معتبر آمریکایی و اروپایی به چاپ رسیدند. این محقق به عنوان سخنران مدعو در بیش از 15 کشور دنیا از جمله آمریکا، مکزیک، ژاپن، اسپانیا، هند، چین، ترکیه و یونان روش‌های جدید خود را ارائه کرده است. عزیزان همراه، محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی هلند با بررسی اثرات مکانیکی و زیستی بر سلول‌های پیشساز استخوانی در صدد تولید زیست مواد جایگزین استخوان هستند. جایگزین‌های مصنوعی برای درمان نقایص استخوانی مورد توجه بسیار هستند. داربست هایی که با بازسازی شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی استخوان به تمایز سلول های پیشساز استخوانی و بهبود فیزیولوژیک نقایص کمک می کنند. پژوهش ها نشان دادند که نانو توپوگرافی یا جایگیری فضایی در ابعاد نانو و سختی مهمترین ویژگی های فیزیکی مؤثر بر سرنوشت سلول هستند. با این وجود روش‌های مرسوم برای تولید و پیرایش نانو فایبرها یا ریز لوله‌هایی در ابعاد نانو در کنترل این دو مسئله مهم ناتوان است. به همین علت اثر توپوگرافی و سختی بر تنظیم تمایز استخوانی در نانو فایبرها به طور کامل بررسی نشده است.
در همین راستا این محققان طی پژوهشی به بررسی ویژگی‌های فیزیکی ریزلوله‌های چند وجهی کاربردی کربن لود شده بر روی نانوفایبرهای پلی کاپرولاکتون یا PCL پرداخته‌اند و همچنین ارزیابی کرده‌اند که چگونه این ساختارها موجب تفاوت‌های فنوتیپی در پیشسازهای سلول‌های استخوانی می‌گردد. تغییرات در ویژگی‌های مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا جذب پروتئینی و آزمون‌های کششی ارزیابی شد. همچنین اثر ساختارهای تولید شده بر تمایز سلول‌های بنیادی مزنشیمی به سلول‌های استخوانی با بررسی بیان ژن مورد سنجش قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت‌های این نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پورحسن. کارگردان مهرداد مهماندوست، راوی مهدی طهماسبی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول،
زمان مرداد ماه سال 1363، تهران.
حسن آقا، حسن جان، جناب حسن شفیزاده.
بله جناب مقدم.
وقتی به من میگی جناب مقدم احساس غریبی میکنم.
اگه بخوام با اسم کوچیک صداتون بزنم احساس بدی بهم دست میده.
خیلی خوبه. تقویم من ندیدی؟
چرا دیدم همینجا رو میزتون.
آره ولی من نمیبینمش.
ببخشید من برم این تلفن رو جواب بدم.
باشه برو.
الو سلام یحیی جان. خب کی؟ ای بابا باشه 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 حتما. خدا حافظ. یحیی بود.
خب
یحیی رحیم صفوی.
خب
گفت بسیار بازم دستفول و اندیمشک و موشک بارون کردن.
کی؟
حالا مثل که همین نیم ساعت پیش.
ای داد بیداد. لعنت به این صدام. لعنت به این صدام.
شما حالتون خوبه؟
نه حسن جان نه، حالم خیلی بده. وقتی میبینم صدام موشک داره و ما نداریم حالم بد میشه. وقتی میبینم صدام به مناطق مسکونی موشک میزنه تا ما رو به زانو در بیاره حالم بد میشه. وقتی میبینم تمام دنیا پشت صدام ایستادن تا ما رو مجبور کنن تسلیم بشیم حالم بد میشه حسن. خدایا.
حالا خودتون رو ناراحت نکنید. اتفاقی که افتاده
همین؟ اتفاقی که افتاده؟ تو میدونی وقتی شهرها موشک باشن کیا میمیرن؟ زنا، بچه ها، پیر زنا، پیر مردا، زنای باردار، بچه های شیرخوار، کسایی که حتی تو عمرشون یه اسلحه ندیدن.
میفهمم. خودم هم یه بار که دستفول بودم دیدم تو یه شب 4 تا موشک 9 متری زدن تو شهری که مردمش خوابن.
اون وقت ما نمیتونیم کاری بکنیم. چرا؟ چرا ما نباید موشک داشته باشیم؟ چرا نباید جواب موشک‌های صدام با موشک بدیم؟
چون کشورهایی که موشک دارن همه از صدام حمایت میکنن.
لعنت به اون کشورها. پس خودمون چی؟ خودمون چرا دست رو دست گذاشتیم و هیچ کاری نمی‌کنیم؟
منظورتون رو نمی‌فهمم جناب مقدم. یعنی ما بریم موشک بسازیم؟ نشدنیه.
چرا نشدنیه حسن؟ چرا این حرفو میزنی؟ مگه این کشور پر از جوانای با استعداد نیست؟ مگه پر از جوانای تحصیل کرده نیست؟ چرا خودمون نمی‌تونیم موشک بسازیم؟ چرا این کشور تو تمام سالهایی که ادعای پیشرفت میکرد نتونست یه فشنگ بسازه، نتونست یه اسلحه بسازه؟ همه چیز وارد شد وارد شد وارد شد، بعد هم این پوز همین واردات رو دادیم، خیالات هم برمون داشت که کلی پیشرفت کردیم.
درست. بس چه بخواین من هم جوابی ندارم. ببخشید این روزا صدای زنگ تلفن نگران هم میکنم.
ای بابا خدایا چیکار کنیم؟
الو سلام. بابا چطوری؟ حالت چطوره مجیدی؟ خوبی؟ بله 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 تشریف دارم همینجا کنار من. جدی؟ چشم گوش خدمتون. جناب مقدم آقای مجیدی هم رئیس دفتر وزیر سپاه. جناب وزیر میخوام با اتون صحبت کنم.
لطفا وصل کن.
بله حتما.
الو سلام آقای رفیق دوست. ممنونم ممنونم. نه نه عصبانی نیستم. ناراحتم آقا. حتما شما هم خبر موشکبارون شنیدین. بله بله میدونم. همین ناراحتم کرده. خب من فردا باید برم منطقه. میرم جنوب. اونجا باید یه واحد توپخونه رو در منطقه شلمچه مستقر کنم. خب چند روز طول میکشه؟ بله بله حتما حتما. خواهش میکنم انشالله فردا خدمت میرسم. خدا نگهدار.
تا حالا پیش نیومده که وزیر سپاه شخصا به ما زنگ بزنم. اتفاقی افتاده؟
آره بالاخره تو معاون منی و باید بدونی قراره چه اتفاقی بیفته.
چی شده؟
سران دو کشور سوریه و لیبی از وزیر سپاه دعوت کردن بره به این کشورها.
برای چه کاری؟
جناب وزیر تلفنی نتونستن جزئیات سفر رو توضیح بدن. فردا باید برم دفترشون.
خب البته سوریه و لیبی از حامیان ما توی جنگ هستن. به نظر شما چه کاری ممکنه با ما داشته باشن؟
حسن جان گفتم که نمیدونم. باید تا فردا صبر کنیم ببینیم دلیل این دعوت چیه و قراره توی این سفر چه اتفاقی بیفته. در ضمن تقویمم رو پیدا کردم. روی فایل بود. حالا بی زحمت برو شماره رحیم صفوی رو بگیر. فردا باید هر ستایی با هم بریم دفتر وزیر.
چشم حتما.
بودو بودو.
خب بچه‌ها، اولا از همتون ممنونم که قبول زحمت کردین تشریف آوردین اینجا. دوم اینکه ازتون بیشتر ممنون میشم اگه به دقت به عرایزم گوش کنین، چون فرصت زیادی نداریم، بعد خیلی زود درباره موضوع مهمی تصمیم بگیریم.
جا رفیق دوست، اگه چند لحظه صبر کنین یعیا رحیم صفوی هم میرسن، چون ایشون فکر کنم خودشون هم.
سلام به همگی.
سلام. سلام.
سلام. به موقع اومدی جناب صفوی، بفرمید. خب فکر کنم دیگه همگی تو جلسه حاضرم، درسته جناب مقدم؟
بله بله کاملا.
خب دوستان، دیروز خیلی مختصر اعلام کردم که به دعوت سران سوریه و لیبی باید به این دو کشور سفر کنیم. این سفر یه سفر سیاسیه که میتونه جنبه های دیگه هم داشته باشه، البته اگه شما موافق باشین. کسی نمیخواد بپرسه چه جنبه هایی؟ کنجکاو نشدین؟
ما هنوز درباره ماهیت اصلی سفر چیزی نمیدونیم جناب رفیق دوست.
حق با شماست جناب مقدم. چند روز پیش وقتی سران این کشورها تلفنی از من و یه هیئت همراه دعوت کردن که به دیدارشون بریم، اولش فکر کردم میتونه مقدمه یه سری ارتباطات دوستانه در زمینه‌های سیاسی یا دیپلماتیک باشه، اما تو این چند روز فکر کردم بد نیست مراوداتمون رو با این کشورها به لحاظ نظامی هم توسعه بدیم.
البته همه میدونیم که تو این 3-4 سال این دو کشور از حامیان ما توی جنگ بودن. متاسفانه مشکل اینجاست که به لحاظ نظامی وضعیت چندان مطلوبی ندارن.
درسته جناب مقدم، اما یادمون نره که ارتباط لیبی و سوریه با جهان شرق و غرب بهتر از روابط ما با این کشور است. شاید موقعیت خوبیه تا از طریق این کشورها بتونیم کمی توان نظامیمونو بالا ببریم. البته من تأکید میکنم این نظر شخصی منه، شایدم این دیدار فقط یه دیدار دوستانه باشه.
بعید میدونم جناب رفیق دوست، برای یه دیدار دوستانه لزومی نداره وزیر سپاه با هیئت همراه دعوت کنن. دیدار دوستانه میتونه دیدار دیپلماتیک بین سفرهای دو کشور، وزرای خارجه یا حتی رؤسای جمهور باشه، ولی وقتی هیئت نظامی به کشوری دعوت میشه، مباحث محوری هم قاعدتا باید مسائل نظامی باشن.
حق با شماست جناب صفوی، اما سران دو کشور لیبی و سوریه اشاره‌ای به مباحث محوری دیدارمون نکردن. در هر صورت من از شما خواستم تشریف بیارین اینجا تا ضمن بیان همچین موضوعاتی خدمتون اعلام کنم که این سفر بسیار 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 محرمانه است. حتی خانواده های شما نباید از ماهیت ماموریت اطلاعی داشته باشن. میتونید به خانواده و دوستان بگید که برای زیارت به سوریه میرید. اسرار این سفر رو نباید با نزدیکترین دوستانتون هم در میون بذارید. عرض کردم بسیار 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 محرمانه.
ببخشید سفرمون چند روزه است جناب رفیق دوست؟
عرض کنم که مدت زمان سفر ما بستگی به محور گفتگوهای ما با سران کشورهای سوریه و لیبی داره که ما خیلی هم ازش اطلاعی نداریم. با این حساب مدت زمان سفرم فعلا برامون مشخص نیست.
با توجه به این که خیلی از فرماندهان جنگ قراره تو این سفر باشن، اون وقت وضعیت جبهه‌ها چی میشه؟
تا زمان برگشتن ما از این سفر سپاه هیچ عملیاتی رو انجام نمیده جناب مقدم.
کی قراره بریم ماموریت؟
آفرین جناب شفیع‌زاده، از همین الان مشخص کردین که ما قراره به یه ماموریت بریم نه به یه سفر. ما روز چهارشنبه صبح ساعت 8 از فرودگاه مهرآباد با یه فروند بوئینگ 737 دولتی به سوریه میریم. مسیر ما از پایگاه هوایی تبریزه. تو این مسیر دو فروند هواپیمای فانتوم F5 گذاشتن تا از خاک ترکیه ما رو اسکورت کنن.
این کارو برای چیه؟
برای اینکه به سلامت به مقصد برسیم جناب مقدم. یادتون نره که تعدادی از فرماندهان اثرگذار جنگ دارن به این ماموریت میرن. کم نیستن کشورهایی که تو جنگ از حامیان صدامن، ممکنه یه شیطنتایی بکنن. اینا رو بهتون میگم تا شما بدونین این ماموریت خیلی جدی، اثرگذار، مهم و حیاتیه.
حیاتی برای ما یا برای سوریه و لیبی؟
شاید برای هر سه کشور جناب صفوی. شاید هم البته بیشتر برای ما. شاید هم برای دو کشور دیگه. پاسخ این سالها بعد از دیدار ما با سران این دو کشور معلوم میشه.
چند نفر قراره برن؟
همه 25 نفری که الان تو این اتاق جمع شدیم به این ماموریت میریم جناب شفیع‌زاده. البته انتخاب تک تک شماها به عهده خودم بود. از انتخاب حسن تهرانی مقدم به عنوان فرمانده توپخانه سپاه گرفته تا انتخاب شما جناب حسن شفیع‌زاده به عنوان معاونش. فقط یه بار دیگه تاکید میکنم این مأموریت از حساسیت زیادی برخورداره. اگه فکر میکنین زمان رفتن به این مأموریت مناسب نیست، اگه فکر میکنید تو ایران کاری دارید که مانع رفتنتون به این مأموریت میشه، یا اگه فکر میکنید نمیتونید محتوای مهم و اطلاعاتی این مأموریت رو پیش خودتون نگه دارین، لطفاً همین امروز و همین جا به من اعلام کنین تا به جای شما یه نفر دیگر رو برای این مأموریت انتخاب کنم. خب کسی صحبتی نداره؟ بسیار خوب، پس وعده ما ساعت 8 صبح روز چهارشنبه فرودگاه مهرآباد. به امید دیدار دوستان.
به امید دیدار.
کجا هستن جان؟
با منی؟
آره با شما. جناب حسن تهرانی مقدم، فرمانده توپخانه سپاه.
چی پرسیدی؟
پرسیدم کجا؟
چی کجا؟
بابا کجا قراره بری که اینقدر فکرتو مشغول کرده؟
آی امان از دست شما خانوما که هیچیو نمیشه ازتون پنهون کرد.
تو حتی اگه بخوایم نمیتونی چیز رو از من پنهون کنی، چشمات همه چی رو لو میده.
مشکل چشمای من نیست خانوم، مشکل حس ششم شماست که خیلی درست و دقیق و به موقع عمل میکنه.
وقتی پری روز که قرار بود بری جنوب نرفتی، فهمیدم که باید به یه سفر دیگه بری و البته یه سفر مهم.
درسته، دارم میرم سفر.
کجا؟ ببخشید یادم رفت نباید از یه فرمانده درباره سفرش سوالی بپرسم.
نه نه اشکالی نداره، داریم میریم سوریه.
سوریه؟ ای وای خوش با حالت، میریم زیارت؟
خب آره قطعا زیارت هم میریم دیگه وقتی میریم اونجا.
میشه من عزیزم همراهیت بیای؟
شرمنده، اینو نمیشه.
میدونی اگه عزیز بفهمه داری میری سوریه چقدر خوشحال میشه؟
آره میدونم، هیچ کسو ندیدم که تو این همه سال به اندازه عزیز مشتاق زیارت بارگاه حضرت زینب باشه. ولی من شرمندم که نمیتونم تو و مادر رو با خودم ببرم. البته دلم میخواد شرایطم رو درک کنی. الان شرمندم.
میفهمم.
همونقدر شرمندم که 6 ماه پیش بعد عروسیمون نتونستم ببرم طاووس امام رضا. همونقدر که 2 روز بعد عروسیمون تنهات گذاشتم و رفتم جبهه و نتونستم تعطیلات عید کنارت باشم. همونقدر شرمندم که تو این 6 ماهی که ازدواج کردیم فقط به اندازه انگشتای 2 تا دست کنارت بودم.
من که گله‌ای ندارم حسن جان. یادم نمیره که شب خواستگاری گفتی اول با جبهه ازدواج کردی بعد با من.
البته معنی این حرف این نیست که تو برام مهم نیستی. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم، چقدر برای خودت و اعتقاداتت احترام قائلم. تو این مدتی که با هم ازدواج کردیم از خیلی ها تعریفت شنیدم، خیلی ها که بیشتر از من کنارت بودن و باهات زندگی کردن، از عزیز، از خاله ها، از عمه ها، از بستگان، از اقوام. خودت میدونی که چقدر دلم میخواد همیشه کنارت باشم، ولی خب شرط ایجاب میکنه که الان یه کمی از هم دیگه دور باشیم.
میتونم بپرسم کی برمیگردی؟
باور میکنی خودم هم نمیدونم کی برمیگردیم.
به عزیز میگی داری میری سوریه؟
نه نه نه، عزیز هفته دیگه داره میره حج تمتع. به امید خدا یه ماه دیگه برمیگرده. اگه بدونه توی این مدت من ایران نیستم، هم برای من نگران میشه هم برای تو.
همین که کلی قصه میخوره که چرا نمیتونه همراهت بیاد سوریه. ذکر همیشه ی عزیز یا زینبه.
خب برای همین دلم نمیاد بهش بگم دارم میرم سوریه.
باشه قبول، منم قول میدم که چیزی بهش نگم. حالا کی قراره بری؟
با امید خدا من فردا عازمم. عزیزم که هفته دیگه میره مکه. خب تو هم میتونی یه ما بری منزل پدرتو یه دل سیر خونوادتو ببینی.
انشاءالله.
عزیز کجاست؟
خونه است. همین نیم ساعت پیش از مسجد اومد. فکر کنم داره زیارت عاشورا میخونه.
بیا بریم پیشش.
حتما.
درسته که اون نباید بدون من کجا میرم، ولی خودم دلم نمیاد این همه مدت نبینمش واقعا.
تا تو استکانه رو بشوری منم میرم آماده میشم.
ای به چشم.
روزا داغ، شبا خنک. اینطوری نیست جناب صفوی؟
آره با اینکه تابستونه ولی من کمی سردم شده. راستی حسن جان امروز شما رو برای بازدید کجا بردن؟
ما رو بردن مدرسه دریایی. بعدم رفتیم مدرسه هوایی. شما هم که گویا مدرسه توپخانه بودین، درسته؟
آره هم مدرسه توپخانه هم مدرسه موشکی.
تو مدرسه هوایی و دریایی که خبر خاصی نبود.
تو مدرسه توپخونم خبر خاصی نبود، ولی تا دلت بخواد تو مدرسه موشکی خبری خوبی بود.
عجب.
خودمونیم لیبی هم عجب موشکایی داره. مگه نه مقدم؟ مقدم؟ مقدم؟
حسن؟ بله. تو جناب رفیق دوست کجاست؟
غلط نکنم حتما بازم رفتن دیدن معمر غزافی. نمیدونم چرا حرفای این دو نفر تمومی نداره. بعدش هم چرا ما رو راه نمیدن تو چادر معمر غزافی؟ ها؟ چیه جناب مقدم؟ شما چرا اینقدر کلافه ای؟ اصلا شنیدین جناب صفوی چی پرسیدن؟
نه ببخشید حواسم نبود.
چرا کلافه ای ما؟
کلافه نیستم یحیی جان، فقط باید من باید خیلی زود با جناب رفیق دوست صحبت کنم.
در مورد چی؟
نمیدونم هنوز مطمئن نیستم.
اینقدر به هم ریخته که حتی شامت هم نخوردی. نمیخوای یه چیزی بگی؟
خودم نمیدونم چم شده یعنی دونی. یه جورایی کلن یه جورایی الان کلافه هم دیگه.
از دست کی؟ از دست ما؟ سوریا؟ لیبیایی ها؟ از دست این غذاهای خوشمزه؟ از دست این پشه ها که دمار از روزگارمون در وردن؟ این سرما؟ اون گرما؟ اون توپخونه؟ اون موشک ها؟
نمیدونم حسن، نمیدونم. فقط یه چیزایی تو سرمه که حالمو دیگرگون میکنه.
خب بگو چی شده دیگه مقدم؟
از وقتی که تو سوریه ما رو بردن بندر لازقیه و از توپخانه ساحلی و تجهیزات موشکی نیروی دریایی سوریه دیدن کردین، انگار یه چیزی مثل خوره افتاده به جونم.
خب
بعد از اون وقتی از تیپ زرهی و پدافند نیروی زمینی ارتش سوریه دیدن کردیم که دیگه حالم بدتر شد. بعدم رفتیم سیستم هدایت توپخانه و موشکای کروز ضد کشتی رو از نزدیک دیدیم که
خب ما همه اینا رو دیدیم.
ببینم اصلا یعنی میخوای بگی وقتی موشک های اسکات بی رو دیدی هیچ حسی بهت دست نداد؟
من اصلا متوجه منظورتون نمیشم جناب مخاطب.
حتما تو هم مثل من شنیدی که موشک های اسکات بی تا 300 کیلومتر برد دارن. شنیدی؟
بله.
ها؟
بله.
اعتراف میکنم که من اولین باری بود که یه موشک رو از نزدیک میدیدم. راستش وقتی شنیدم تا 300 کیلومتر برد دارن خیلی متعجب شدم.
فقط متعجب شدی یحیی جان؟ همین؟ متعجب شدی؟
والا منم مثل حسن متوجه منظورت نمیشم.
هیچ میدونین دوربردترین توپی رو که ما در اختیار داریم و در جنگ ازش استفاده میکنیم در بهترین حالت فقط 30 کیلومتر برد داره؟
خب
هیچ میدونین از وقتی که صدام شهرهای ما رو با موشک هدف قرار میده چقدر گستاختر و وقیح‌تر شده و با این کار میخواد ما رو تسلیم کنه؟
آره.
بچه ها لیبی و سوریه از نظر توپخانه و تجهیزات توپخانه‌ای هیچ چیزی بیشتر از ما در اختیار ندارن، با اینکه با تمام کشورهای غربی و شرقی هم ارتباط دارن.
آره منم متوجه شدم تجهیزاتشون در حد تجهیزات خودمونه. اتفاقا با حسن داشتیم درباره همه موضوع حرف می‌زدیم.
من به راحتی میتونستم با تجهیزات توپخانه‌شون کار کنم.
اما میدونی نقطه قوت این دو کشور در مقایسه با ما چیه؟
نه.
آها، اینکه انبارای این دو کشور پر از موشکه، اونم موشکای اسکات بی.
بله، مگه نشنیدی احمد محمود رئیس ستاد مشترک لیبی گفت که این موشک ها رو از شوروی خریدن؟
مقدم جان حواست کجاست؟
ببخشید. آره احمد محمود گفت که این موشک ها رو از شوروی خریدن، درست. شوروی و آمریکا و اروپا همه حامی صدامن، اینم درست. اما اما ما باید هر طور شده به این موشک ها برسیم. باید انبارامون رو پر کنیم از موشک های اسکات بی.
چی داری میفهمی جناب مقدم؟ شما فکر کردین شوروی از این موشک ها به ما میفروشه؟ اونا دنبال منافعشونن. منافعشون هم در گروه حمایت از ما
نیست. نه حسن جان نه، منم خوب میدونم که نه آمریکا نه شوروی و نه هیچ کشور اروپایی دیگه حاضر نیست حتی به دو برابر قیمت یه همچین موشکایی رو به ما بفروش و ما رو در برابر صدام تقویت کنه.
خب پس بگو چی تو سرته؟
خب دیگه همین، گفتنش به همین راحتی نیست یحیی جان.
اگه روتون نمیشه رو در روهمون بگین برامون بنویسین.
اذیت نکن حسن.
ببین من الان فقط باید جناب رفیق دوستو ببینم. من
ببینیش که چی بشه آخه؟
باید بهش بگم که چی تو سرمه.
ای بابا شما روتون نمیشه به ما بگین که چی تو سرتون؟ اون وقت میخوایم به آقای وزیر بگین.
آره چون اونه که باید در این باره تصمیم بگیره.
درباره چی؟ به ما هم بگو موضوع چیه مقدم.
با من بیاین، من همین امشب باید جناب رفیق دوستو ببینم. این اتفاق باید بیفته بچه‌ها. حتی اگه شده ماها توی سوریه یا لیبی بمونیم و این جنگ سالها طول بکشه.
ای بابا منظورتون چیه؟
با من بیاین تا متوجه منظورم بشین.
چش
زود باشین دیگه.
خیلی خوب.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه‌های 22 و 23 سوره شریفه فصلت می‌پردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا این برنامه با شما همراه باشم. خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر اعمال رفتار و نیات انسان است و اگر انسان این حقیقت را همیشه در برابر چشم خیش قرار دهد و خدا را ناظر بر کارها، رفتارها و نیات خود بداند، از هر گونه لغزش، خطا و خیانت در امان خواهد ماند. آنچه مسلم است، کسی که موجودات را آفریده و همه مسائل آنان را تدبیر نموده، از دقیق ترین اسرارشان باخبر است. در این میان، عده‌ای هستند که خیال می کنند علم خدا مثل علم بشر است. بر همین اساس تصور می کنند که علم پروردگار از کارهای انسان حاصل گزارش هایی است که فرشتگان از رفتارهای او در نامه اعمالشان ثبت کرده و به پیشگاه الهی عرضه می کنند. همه این تصورات در اثر ضعف معرفت و آگاهی انسان است. در برخی روایات نقل شده که مورچه خیال می کند خدای او هم مثل خودش دو شاخک دارد. متاسفانه بعضی از کسانی که خودشان را از علما و دانشمندان علوم دینی حساب می کنند نیز چنین تصوراتی درباره خداوند دارند. معروف از ابن تیمیه، پایه‌گذار اساس فکری وهابیت، در مسجد دمشق حدیثی به این مضمون را از مجامع روایی عامه نقل کرد که خداوند شب‌های جمعه از آسمان به زمین می آید و گناهان کسانی را که توبه کنند می آبرزد. سپس خودش از پله‌های منبر پایین آمد و گفت به همین صورت که من از این پله‌ها پایین آمدم، خدا هم از آسمان تا روی پشت بام خانه ها پایین می آید و مردم را مورد رحمت قرار می دهد. نیمه های شب بود و در کوچه های مکه کسی دیده نمی شد. همه در خواب سنگین فرو رفته بودند و حتی کوچکترین صدایی نیز از دور به گوش نمی رسید. سه نفر از کافران قریش با قد و قوارهای گوناگون و تا اندازه‌ای وحشتناک بر اساس قرار قبلی خود در خیابانهای منتهی به خانه کعبه به هم رسیدند. آنان در اندیشه طرح دسیسه‌ای بودند که باید روز بعد اجرا می‌شد و برای اینکه شناخته نشوند کاملا اطراف خود را می‌پاییدند و آهسته قدم برمی‌داشتند. پس از مدتی خود را در کنار بت بزرگ پنهان و فضایی مناسب برای گفتگو فراهم کردند. پیش از آن که سخن آغاز کنند، یکی از آن ستن که مردی فربه و قد کوتاه بود، دو نفر دیگر را به ادامه حرکت دعوت کرد و گفت ما برای این که از چشم دیگران پنهان باشیم به این مکان آمده ایم، ولی غافلیم که خداوند سخن ما را می شنود و آن را به پیامبرش می رساند. بهتر از چاره دیگر بیندشیم. مرد دیگر که سری کوچک، شکمی بزرگ و چهره ترسناک داشت، سخن دوستش را قطع کرد و به او گفت گمان نمی کنم که خداوند سخنان ما را بشنود. تو نیز بهتر است این حرفها را رها کنی و بیش از این ما را ناامید نسازی. سومی با سری بیش از اندازه بزرگ، قدی دراز گفت اگر با صدای بلند سخن بگوییم خداوند حرف ما را می شنود، ولی اگر آهسته سخن بگوییم نمی شنود. باز مرد قد کوتاه گفت تجربه گذشتگان نشان می دهد که محمد از جلسه های پنهانی ما با خبر شده است. حال یا کسی از میان خود ما به او خبر می رساند یا به قول خودش خداوند او را آگاه می کند. بنابراین باز تکرار می کنم که خداوند اگر صدای بلند را بشنود، صدای کوتاه را نیز می شنود. آنان دوباره به گفتگو ادامه دادند و برای نقشه بعدی خود را آماده کردند. آیات 22 و 23 سوره شریفه فصلت ناظر بر همین موضوع است و یادآوری می‌کند که خداوند در همه جا شاهد کارهای شماست و از اسرار درون و برون شما آگاه است. چون گماشتگان خداوند همه جا حضور دارند و حتی چشم، گوش و پوست تنشان هوشیار است و روز قیامت بر کارهای شما شهادت می‌دهند. در این آیات خداوند می‌فرماید:
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
و شما از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند گناهانتان را پوشیده نمی داشتید، لیک گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچرا که می کنید نمی داند و همین بود گمانتان که در باره پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد و زیانکاران شدید. این آیات علاوه بر شأن نزولی که خدمتتون عرض کردیم شامل همه کسانی است که گمان می کنند خدا اعمال آنها را نمی بیند و سخنان آنان را نمی شنود. همین امر که به نوعی سوء ظن به خدا است سبب خسران و هلاکت انسان می شود. در مقابل کسانی که به خداوند حسن ظن دارند در دنیا و آخرت اهل نجات خواهند بود. در حدیثی از نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام حضرت امام صادق علیه السلام می خوانیم: سزاوار است بنده مؤمن آنچنان از خدا بترسد که گویی در کنار دوزخ قرار گرفته و مشرف بر آتش است و آنچنان به او امیدوار باشد که گویی اهل بهشت است، چنان که خداوند متعال می فرماید این گمانی است که شما به خدا پیدا کردید و سبب هلاکتتان شد. سپس امام علیه السلام افسود: خداوند نزد گمان بنده خیش است، اگر گمان نیک ببرد نتیجش نیک و اگر گمان بد ببرد نتیجش بد است. در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: کسی را که دستور داده می شود به سوی دوزخ ببرند ناگهان به اطراف نگاه می کند، خداوند بزرگ دستور می دهد او را برگردانید، او را برمی گردانند، خطاب می کند چرا به من نگاه کردی و در انتظار چه فرمانی بودی؟ عرض می کند: پروردگارا، من درباره تو این چنین گمان نمی کردم. می فرماید: چه گمان می کردی؟ عرض می کند: گمانم این بود که گناهان مرا می بخشی و مرا در بهشت خود جای می دهی. خداوند می فرماید: ای فرشتگان من، به عزت و جلال و نعمتها و مقام والایم سوگند، این بندم هرگز گمان خیر درباره من نبرده و اگر ساعتی گمان خیر برده بود من او را به جهنم نمی فرستادم، گرچه او دروغ می گوید، ولی با این حال اظهار حسن و ظن او را بپذیرید و او را به بهشت ببرید. سپس پیامبر فرمود: هیچ بنده ای نیست که نسبت به خداوند متعال گمان خیر ببرد مگر این که خدا نزد گمان وی خواهد بود و این همان است که می فرماید: و ذلکم ظننکم الذی ظننتم.